أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. انشاءالله که خداوند توفیق بده در این بحث هایی که داریم به بهترین معرفت های فاطمی دست پیدا بکنیم، و انشاءالله خداوند همه ما رو، من دعا میکنم همه عزیزانی که صدای من رو میشنوند، خواهش میکنم از سویدای دل آمین بگید. انشاءالله خداوند همه ما رو در این مسیر ثابت قدم بداره و بهترین بهره ها رو از این اقیانوس بی انتهای معرفت نصیب ما بفرماید. انشاءالله در دنیا مورد توجه و عنایت حضرات اهل بیت علیهم السلام و به خصوص زهرای مرضیه باشیم، و در آخرت انشاءالله همه ما مشغول شفاعت شفیعه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. و انشاءالله همگی همه کسانی که در این مسیر قدم برمی‌دارند و در مسیر بس و گسترش و تبیین معارف فاطمی حرکت میکنن، همشون محشور با اهل بیت و به خصوص زهرای مرضیه سلام الله علیها باشن. خصوصا عرض میکنم یکی از عزیزان زحمت میکشن، ظاهرا این بحث ها رو پیاده سازی و تنظیم میکنن، و برای همگی انشاءالله خداوند بهترین ها رو از جانب زهرای مرضیه سلام الله علیها مقدر بفرماید. خب ما عرض کردیم که در بحث عرض کنم که حقوق زهرای مرضیه سلام الله علیها که گفتیم حقوق چندگانه است، یکی مسئله فدک بود، مسئله دیگه موقوفات بود، حوادث سبعه بود، و دیگر ماترک پیغمبر اکرم که موارد متعددی بود، از به اصطلاح حضورتون عرض که غنایم خیبر، بنی نظیر و اون وادی قرا و موارد دیگه‌ای که اینها مطالبات به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها بود و دستگاه خلافت رو غصب کرد. مدعای او در واقع از کم دو تا با دو روی کرد بود و دو مواجهه این کار رو انجام دادن. روی کرد اول این بود که در واقع اون روایت کذایی رو که پیامبران ارث نمیگذارن و اون چیزی که از ما میمونه اینا صدقه، مثلا به اعتبار موقوفات صدقات، و اگر کسی ادعای داره باید شاهد بیاره، که عرض کردیم در دو محورش همین بحث ارث رو مطرح کردیم و عدم توارث رو پاسخ دادیم. محور دوم بحث اقامه شهود بود که این شهود رد کرد دستگاه خلافت و خلیفه در واقع با معاذیر و بهانه‌های مختلفی، که عمده دو مطلب بود. مطلب اول این بود که شما شهادتتون در واقع مورد قبول نیست چون شما ذی‌نفعید. حالا عرض میکنم با در واقع دو مواجهه. نکته دوم بود که قاعده شهادت این استش که باید عدلین، یعنی دو مرد عادل اینجا شهادت بدن، و این الان اینجا واقع نشده و این شهادت ناقص شهادت شما. خب و پاسخهایی رو عرض کردیم خدمتتون. ما مجموعا 7 پاسخ بیان کردیم. در پاسخ 8 عرض میکنیم که خب شما قائلید به این که مدعای اولتون در بحث شهادت این بود که شما ذی‌نفعید، و کسی که ذی‌نفع باشه شهادتش مقبول نیست. خب عرض کنم البته خب دو جور توی گزارشات دو سنخ در واقع مطلب بیان شده. یک در مورد کلیه شهود گفته شده که عرض کردیم شهود امیرالمومنین علیه السلام هستن، امیمن، اسماء بنت امیس، در بعضی نقل ها حسنین هستن، که حالا ما اون نقل رو خیلی در واقع مورد توجه قرار نمیدیم چون خیلی اون شهرت نداره. عمده امیرالمومنین علیه السلام، ام ایمن و اسماء تو بعضی از گزارشات دارد که عرض کنم نسبت به همه اینا گفته شده که شما ذی‌نفعید، و یه تعبیر در واقع خیلی عرض کنم که به حضورتون که نامناسبی، حالا یا ابوبکر داره یا عمر، که نسجی رو به لابه امیرالمومنین علیه السلام میگد که فلانی یعنی علی ابن ابی طالب یجر رو الا نفسه، یعنی این داره برای خودش کارسازی میکنه، این شهادتی که در مورد نساجی رو بلا در مورد فدک و ماترک پیغمبر داره میده، این نه که برای زهرا باشه، این برای خودش داره خلاصه مقدمه سازی میکنه. یه تعبیرم به کار بردن. خب در یک گزارش، در یک دسته از گزارشات نیست که نسبت همه این حرف زده شده، در یه دسته از گزارشات نه، اینجوری استدلال شده که خب اینا سه نفرن، علی، ام ایمن و اسماء بنت امیس، در مورد امیرالمومنین این مطلب آمده که ایشون زینفعه و شهادتش قبول نیست و علی رو زدن کنار با این بهانه. در مورد ام ایمن و اسماء بنت امیس هم قبول کردن، منتها گفتن خب دو تا زنن، این از بابت زینف بودن اشکال نکردن، از بابت در واقع عدم کامل بودن شهوده، یعنی باید عدلین باشند، یعنی یک دو تا مرد باشند، یا قاعده شهادت و بیانیه این استش که باید یک مرد و دو زن باشه، اینجا الان فقط دو زن هستن و یک مرد نیست. یعنی این اول امیرالمومنین علیه السلام شهادتش رو ساقط کردند، بعدم گفتن خب شهادت به اصطلاح مرأتین یعنی دو تا زن کافی نیست، باید یه مرد هم باشه اینجا. خب از این جهت در واقع شهادت رد میشه. ما عرض میکنیم که اما در مورد اینکه گفتید که به حضورتون عرض شود اینا زینفعند و یجور رو الا نفسه نستجیرو بالله، اگر با این در واقع خدشه میخواید مسئله شهادت رو از بین ببرید و میگید که شهادت افرادی که زینف هستن مورد قبول نیست در هر دعوایی، ما عرض میکنیم خب جناب آقای ابوبکر که در مورد عرضم به حضورتون که مسئله ارث آمدن و شهادت دادن که پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده، ایشون گفت دیگه، گفتش که پیغمبر اکرم، من شنیدم از پیغمبر اکرم که انا یا نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکنا صدقه، ما انبیا ارث نمیگذاریم، اون چیزی که باقی مون از ما اینا همش صدقه است، صدقات برای عموم مسلمینه. خب چون داره شهادت میده یه مطلبی رو، یک مطلبی رو بیان کرد و گفت که من جوری شنیدم. یه سری هم اومدن، البته عرض کردم یه تاریخی داره دیگه، اول که ایشون فقط خودش ادعا کرد، بعدم یه سری شهود اقامه کردن، چی و کی و چه اونها که عرض کردیم، عرضم به حضرت شما هست که خب این افرادی که شهادت دادن از خود خلیفه اول تا جناب عمر تا بقیه اونایی که شهادت دادند، ما سوال میکنیم به چی شهادت دادن؟ به اینکه پیغمبر ارث نمیگذاره. آیا مثل خود ابوبکر یا بعد عمر یا دیگرانی که شهادت دادن اینا خودشون زینف نبودند؟ خب شما وقتی که در واقع مصادره کردید حقوق اهل بیت علیهم السلام را، این حقوق دست کی خواهد بود؟ دست آقای ابوبکر و منتبعش، اطرافیانش، اونا قرار تمشیت بکنن امر رو، اونا رو قرار به دست بگیرن دیگه، غیر از اینه، غیر از این شد. بنابر همینه دیگه، حاکمیت به دست میگرفت و هر طور تشخیص میداد عمل میکرد، که اینجور هم شد، هم ابوبکر هم عمر. و شما که شهادت دادید یا شهادت بر شهادت دادید، آیا زینف نبودید؟ خب اون چیزی که دارید میگید این در واقع در مورد خودتون هم صدق میکنه. پس شهادتشون اگر قرارش زینف بودن نافی شهادت بوده باشد، پس شهادت خود شما هم باطله، هم خود شما و اونایی که همراه شما شهادت دادن، چون همتون زینف بودید. دقت فرمودید؟ پس این شهادت بر مبنای خود شما اگر بپذیریم شهادت باطله. و بالاتر از این، آنهایی که در اصل خلافت آمدن شهادت دادن که پیغمبر اکرم، خب چون یه مبانی اینجا ایجاد شد دیگه، یعنی یه حرفای زده شد که در واقع این بنای عرض کردیم که حالا شجره خبیثه اینجا بنا شد، که اینها آمدن شهادت دادن که پیغمبر اکرم نه، کسی ما شاهد بودیم، پیغمبر اکرم چیزی نگفت، جانشینی قرار نداد. عرضم به حضورتون که پیغمبر اکرم امر رو به امت واگذار کرد و اصلا به تعبیر خودشون اهل حل و عقد، چه میدونم اجماعی رو زالک، هرچی مردم گفتن، مردم هر که این حرفایی که از پیغمبر نقد کردید، مگه شما شهادت ندادید به این مطلب؟ مگه این شهادت نبود؟ و این شهادت مگه بعد به نفع خود در اصل خلافت عرض میکنم، اون در اموال و دارایی ها بود، در اصل خلافت هم همینه، مگر این شهادت به نفع شما نبود؟ مگه بعد شما سکندار مسئله خلافت نشدید؟ مگه اصل خلافت رو به دست نگرفتید؟ خب شما زینف نبودید در این مسئله، خب اونجا هم شهادت شما باطله. پس بنابر حرف خودتون جمعی تصرفات شما چون مبتنی بر شهادت خود شما و اطرافیانتون بوده همش باطله، چه در مسئله اموال چه در مسئله ولایت. این از این جهت. بعد عرضم به حضورتون که این مطلب اول. خب پس بنابراین بپذیرید یا این مبنا رو بپذیرید و لوازم هم قبول بکنید، یا این مبنا رو دست ازش بردارید که شهادت زینف ساقطه. عرضم به حضورتون که این یک مطلب. مطلب بعد، با پذیرش این مطلب باید عرض بکنیم که اگر قرار باشه این حرف رو بزنیم، وقت نتایج از غیر قابل قبولی خواهد آمد. نتایج به این معناست، عرضم به حضورتون که مفهوم اینه که شما دارید میگید که به علی علیه السلام، این عبارتی عرض میکنم در گزارش متعددی آمده، یجر رو الا نفسه، دارید به علی میگید یجر رو الا نفسه، برای منافع خودش کار میکنه. و عرضم به حضورتون که کسی که شهادت میده باید نفعی نداشته باشه در مسئله، و استدلالم به اینه که خب کسی که نفع داره ممکنه شهادت به دروغ بده. اینه دیگه، یعنی شما نفی شهادت زینف رو به خاطر این میگید که چون منافع شخصی در کاره ممکنه این شهادت چی باشه؟ شهادت به ناحق باشه. معنی اینه دیگه، چه دلیل دیگه‌ای که نداره که زینف رو میخواد نه در واقع شهادتش رد بکنید. نکته اول این هستش که لوازم مطلب. نکته اول، خب این قاعده ای که شما بیان کردید در شهادت که شهادت زینف ساقطه، ما از شما سوال میکنید و در مورد علی دارین حرف رو میزنید. اولا علی که اعلم الناس، از همه مردم آگاه تره، از مهم نه حرف خودشون رو داریم میگیم. ما عرض کردیم توی مباحث عمده استدلالات و ارجاعات ما به منابع اهل سنت و مشهورات و مقبولات اوناست. شما علی رو اعلم الناس میدونید، اغز الناس میدونید، یعنی که در مقام قضاوت علی مثل نداره. شمایی که دیگه خب سلسله جنبان شما، اون که ریشه همه این مسائل هست طبق نقل سریع تاریخ و اون چی که در متون خود اهل سنت آمده، جناب آقای عمره. خب به نقل خودت عرض میکنم، بازم تأکید میکنم، این چیزی است که شیعه در آورده. چون ببینید در این مباحثات کلامی و مناظرات در واقع تاریخی خیلی جاها با عبارت این که روافظ اینجوری گفتن مطلب رو ساقط میکنن و از بین میبرن. دقیقا فرمودید هر چیزی که در منابع شیعه باشه اینا یه جوری خلاصه بهانه سرش در میارن. نه، اینا همش حرفای خودتونه. شاید نزدیک ده ها بار، حالا عرض میکنم به نظرم یه وقتی من در واقع شمارش میکردم حدود شاید نزدیک به 70 بار، حالا ده ها بار، این در قضایای مختلف جناب عمر تصریح میکرد که لولا علی لهلك عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده بود، از بین رفته بود. از چه جهت؟ چون آگاه نیست، نادانه، نمیدونه مسائل، نمیدونه. علی است که اینجا راهنماست، علی است که در واقع هدایت میکنه. حالا اون قبولم دارن، یعنی این مسائل عرض میکنم همش مورد اتفاقی است. خب کسی که جناب عمر با اون عظمتی که پیش شما داره اینجور حرفی بهش میزنه که شون اگر علی نبود عمر هلاک شده بود و نابود شده بود، علی است که ما رو دستگیری میکنه در مسائل و هدایت میکنه در امور دینی، که عرض کردیم اعلم الناس، اغز الناس، و از طرفی زهرای مرضیه که شما در واقع عرض میکنه متفق هست که سید اهل نساء، سید نساء اهل جنت هست، اینجور شخصیت هایی، اینها متوجه نبودن که شهادت زینف ساقط، این حکم نمیدونستند و جاهلانه آمدن شهادت دادن و بعدم تا آخر حضرت زهرا پیگیری کرد. این به این حکم آگاه نبود، اونی که اگر او نبود شما هلاک شده بودید، این حکم بلد نبود. اصلا ملتفت هستی دارید چی میگید که دارید حکم یاد امیرالمومنین زهرای مرضیه میدید؟ این لازمی اول، که به قول یکی از بزرگان عقل صحیح به او میخنده. نکته دوم این استش که این دو شخصیت بی نظیر، مفهومه این که میگید که شهادت زینف باطله به جهتی که ممکنه برای منافع خودش کار بکنه، اینه دیگه. پس باید این نسبت متوجه شهود باشه دیگه، یعنی شهود در مزاند و معرض این مطلب قرار دارند. عرضم به حضورتون که مفهومش اینه، علی علیه السلام که به تعبیر خودتون از حد و ناسه،
زهرای مرضیه و علی که سوره یک سوره در شأن اینها نازل شده، سوره حلعت ها در شأن اونها نازل شده و با این عبارت های سنگین که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، این متن قرآن، این در مورد کی نازل شده غیر از خانه بیت علی علیه السلام در اون جریان انفاق حضرات نسبت به یتیم و اسیر و مسکین که حالا مثلا نقل شده که سه شبانه روز اینها فقط با آب افطار کردن و غذای خودشون رو به یتیم و مسکین و اسیر دادن. اینها دنبال منافع خودشون هستند؟ دارید نسبت میدید که اینها مثلا میخوان منافع مادی ببرند؟ علی که زهدش دشمنانش رو به تعجب واداشته، زهرایی که در شب عروسی خودش پیراهن خودش رو انفاق کرد، اینا دنبال منافع خودشون هستند. وقت به چه قیمتی که بیایم شهادت بدیم این اموالی که به گفته شما مال مسلمینه، حق مسلمینه، مال فقرهای مسلمینه، یه شهادت دروغی بدیم که به که حق جمیع مسلمین رو ما غصب بکنیم؟ این زهرا، این علی، میفهمید دارید چی میگید اصلا؟ بعد نه تنها الان شهادت بدیم، بعد تا لحظه مرگ که حالا به قول شما 6 ماه طول کشیده، متعدد مراجعه شده، متعدد استدلال شده، خطبه براش خونده شده، همه اینها در صدد کسب اینجور مال حرامی است. یعنی اینا دنبال هستن که چنین مال حرامی رو کسب کنن؟ اصلا میفهمید دارید چی میگید؟ نسبت به چه کسی دارید چه تهمتی میزنید؟ اگر در عالم کسی باشد که برای دنیا ذره ارزش نبود قائل نباشه، علی و زهراست. اصلا واقعا انسان تعجب، چه تهمتی دارید روا میدارید بر اینها؟ اصلا من فرض میگیرم، به تعبیر بعضی از علما، فرض بگیرید که حالا شما قبول ندارید حرف رو، شما موظف بودید که آل الله رو طبق نصوص مختلف قرآن و نصوص مختلف نبوی، احادیث پیغمبر اکرم به اون جایگاهی که داشتن، اینا رو تامین کنید، ولو اینکه خلیفه به تعبیر عرض کنه بعضی از بزرگان مجبور بشه که مسلمین از مسلمین قرض بکنه. شأن و جایگاه از یعنی اینا شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای بی‌نظیری هستن، چه نسبتی دارید به اینا میدید؟ عرض می‌کنم وقتی لوازم مطلب انسان پی می‌بره، اونا عرض می‌کنم اگر جامعه آگاه باشه اجازه نمیده چنین نسبت‌هایی و چنین در واقع مواجهه سنگینی صورت بگیره. خب حالا ما در واقع یک طرفه به قاضی نمیریم، سعی میکنیم حرف طرف مقابلم بشنویم. اشکال نداره، بیان میکنیم ببینیم طرف مقابل چه گفته. من البته حرفا خیلی زیاد زدن، عرض کردم که مثلا تابع این دستگاه مثلا خلافت و سقیفه در طول تاریخ علمای بزرگشون خیلی این قضیه رو سعی کردن یک جوری توجیه کنند، چون اگر توجیه نشه کل بنای مطلب و همه اون در واقع ساختمانی که اینا در واقع ساختن همش فرو میریزه. باید حتما یه جوری توجیه بشه، چون اصلا هم تناقض داره دیگه. یک شخصیتی است به نام در واقع محمود ابن محمد خوارزمی معتزلی، کتابی دارد، شخصیت مشهوری است در قرن متوفای 536 در قرن ششم، کتابی داره، کتاب متعددی از جمله فائق فی اصول الدین، الفائق فی اصول الدین، و در مورد مسائل اعتقادی است. خب ببینید که اینا معتزلی ها آدمای عقل گرایی هستند و از این جهت یک قرابتی هم با شیعه دارن، از جهت عقل گرایی که مثلا به خلاف اشاعره فرض بفرمایید اموری مثل مثلا عدل الهی رو قبول دارن. به هر حال خصیصایی داره دیگه مکتب معتزلی، البته عرض می‌کنم اکثر اهل سنت اشعری هستن، لکن معتزلی هم یکی از نهله های یعنی دو تا نهله کلی عقیدتی دارن اهل سنت، یکی معتزلی است، این معتزلی است. به هر حال به تعبیر خودمون دیگه کسانی هستن که با عقل جواب میدن به اصطلاح. ایشون دو اون کتاب بیان میکنه این مطالب رو میاره، ذکر میکنه و این و خلاصه انتساب میده به روافض مثلا شیعه که اینا این حرفا رو میزنن، که چی میگن؟ که همین از که عرض کردیم خلاصتون ما، که چطور ممکنه که فاطمه، ایشون داره نقل میکنه از به قول خودشون روافض یا شیعیان، چگونه ممکنه فاطمه علیه السلام که یک شخصیت بی نظیر باشد بخواد با دروغ به همه مسلمین ظلم روا بداره و بعد هم تا لحظه آخر عمرش اصرار کنه بر این ظلم. یعنی فرمودید یعنی اینجور نبوده که مثلا یک اتفاقی باشه تمام بشه توجیه بکنید، نه، این کاملا مشخصه ایشون مصر بوده بر این مطلب. و اگر قرار باشه شما بگید که این شهادت شهادت زور، شهادت باطله و در واقع در حکم تعدی به مسلمانان اموال مسلمانان هست، این ظلم در واقع ثابت برای شخصی که داره این کار انجام میده. این حرفایی که ایشون نقل میکنه. خب در پاسخ جناب آقای هارزمی در کتاب فائق میفرماید که ما قبول داریم مورد اتفاق شخصیتشون درش بحث نیست، ولی شخصیت بی نظیر زهرای مرزی سلام الله علیها و صدق ایشون که یقین داریم ایشون صادقه، بحثی درش نیست، حتما صادقه در مدعای خودش، این باعث نمیشه که ما نفی کنیم قاعده بینه را. خب دقت کنید، یعنی هر کسی میخواد مطلبی رو ثابت بکنه در محکمه باید چیکار کنه؟ باید بیانه بیاره. برای اثبات هر حکمی بیانه لازمه، عدلین لازمه. حالا عدلین هم به شرایطی که این آقایون میگن که زینف نباشه که جوابشو دادیم، یعنی این شرطی که در مورد عدلین میگن شرطی است که کل بنای خودتون نابود میکنه. حالا برایشون گفته که ببینید این دو تا مطلبه، شما صادقید، شما شخصیتی بی‌نظیر هستید، چه اینها همه به جای خود درست، حقیقتاً هم راست میگی، اون تا قاعده اثبات دعوا مسئله بیانه، یعنی یک جور ارزم بزرگتون که مسئله رو چکار میکنن؟ منصد میکنن دیگه، قابل بحث نیست، جمع میکنه، هم زهرای مرزی شخصیتش حفظ میشه، هم راستگو بودن او حفظ میشه، هم عدم تعدی او حفظ میشه که آقا نه ایشون اصلا خدای نکرده بخواد در واقع نسبت به اموال مسلمین در واقع تعدی داشته باشه، اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست، نه همه جای خود درست، اما باید بیانه بیاره، فرق میکنه. و بعدشون میگه که خب حال زهرای مرضیه که از حال پیغمبر اکرم بالاتر نیست، از رسول پدر بزرگوارشون که از زهرا بالاتر بود. ایشون میگه اگر پیغمبر هم، خب دقت کنید ببینید کار به کجا میرسه، نوعا اهل سنت برای توجیه دستگاه خلافت و اقدامات او، عرض می‌کنم این یک بحث بسیار دامنه دار، توجه بفرمایید، اینها مثلا فرض کنید برای توجیه شخصیت شیخین اینا اومدن چیکار کردن؟ پیغمبر اکرم رو تنزل دادند. این اتفاق افتاده، شما میتونید در صحیحین که دیگه اصح کتبین رو ببینید، برای اینکه چون شخصیت دیگه یک کسی رو تا حد ممکن البته توجیه کردن، یعنی بالا بردن شخصیت اینها رو، ولی دیگه یه جایی نشده. خب بالاخره خلیفه باید مستخلفان ان نسبت داشته باشه، باید بگیم رابطه ای هست، نمیشه بگیم که مثلا یه شخص بین پیغمبر و عمر و ابوبکر اصلا هیچ رابطه‌ای نیست، باید با علی پیغمبر شخصیتشون کاملا قابل در واقع تناسب نسبتی داره. به هر حال این اتفاق افتاده در مجموع معارف اهل سنت که پیغمبر رو پایین آوردن. خلاصه یک کتابی هم در زمینه این مطلب نوشته شده، عرض می‌کنم که خلاصه این کاری است که اهل سنت انجام داده برای توجیه مسئله خلافت. یاد فرمودید اینجا هم همینطوره، آمده برای این که این قضیه زهرای مرزی سلام الله علیه توجیه بکنه، اینو نسبت داده به پیغمبر اکرم و اونجا مسئله رو حل کرده. میگه اگه پیغمبر اکرم هم یک دادگاهی مثلا باشه، ایشون ادعایی بر علیه ذمی بکنه، نه مسلمان، حتی بر علیه یک غیر مسلمان، پیغمبر بگه آه یه مالی ایشون از ما گرفته، یه آدم شخصی، فرض بفرمایید اگر ادعایی بر علیه ذمی بکنه، ایشون فرماید که این جناب آقای خوارزمی میگه حاکم نمیتونه بگه این نبیه پیغمبر خداست چه این حرفا ربطی نداره. نه، حاکم حق نداره به نفع پیغمبر حکم بکنه مگر پیغمبر چیکار کنه؟ بیانه بیاره. ببینید یعنی برای توجیه اقدامات جناب خلیفه به کجا میرسه کارشون؟ به این که پیغمبرم زهرا که چی؟ اگه خود پیغمبرم ادعایی بکنه نسبت به کسی و حتی اون کس چی باشه؟ یک کافر باشه، ذمی باشه به قول خودمون، این ادعا پذیرفتنی نیست، تو با ایشون باید بیانه بیاره، طبق قاعده پیغمبرم باید بیانه بیاره. صورت مطلب خیلی زیباست، از این بودم اینا تو پرانتز درست کنم، این بعضی حرفاییست که حتی رگه‌هاش و شعبیش در همین فضای تبلیغی ما هم هست. ما بعضی وقتا یه حرفایی تو فضای تبلیغی اون گفته میشه نسبت معارف دینی، خیلی قشنگه، خیلی ظاهرش مثلا ترتمیز و شیک و مجلسیه، ولی باطنش فاسده، یعنی اعتقاد رو از بین میبره. این یک باب وسیعی است. الان نگاه کنید چقدر زیباست، چه دینی عادلانه است. پیغمبر خودش رو در واقع برش حیثیت قائل نیست، میگه نه عدل، اینجا عدالت. شما این چیزها رو گاهی اوقات شنیدید در مباحث معرفتی که متاسفانه بعضی ترویج می‌کنند و ملتفت نیستن چه زیربنایی دارن خراب می‌کنن. ببینید پیغمبر با یک زمی برابر، فرق نمی‌کنه شما پیغمبری پیغمبر باش، باید بیانه بیاری. این ملتفت نیست که داره چی میگه. پاسخ به این بزرگوار، این عالم بزرگ اهل سنت اینه: آقای عزیز، اگر شما میگویید که ادعای پیغمبر ولو در مورد ذمی، ولو یک مال شخصی باشه، یه چیز کوچیکی، بدون خود پیغمبر، بدون بیانه، قابل پذیرش نیست، در این حد شما قائلید که در واقع ما بزرگتون هستن که متسلب هستیم و مقید هستیم به مسئله بیانه، حضرات شما چه مسلمانی هستی؟ چطور مسلمان شدی اصلا؟ اصلا اسلامو تا کجا آوردی؟ چه کسی میگفت هازا حلال و هازا حرام؟ کی گفته؟ مگه این پیغمبر نگفته؟ مگه این شهادت نداد که آه این حکم این است، این حکم این است، اینجا حرامه اونجا حلاله؟ چرا بیانه ازش نخواستید؟ پیغمبر در مسائل اجتماعی یه جای اعطا کرد، یه جای منع کرد، به کسی پرداخت کرد، یه کسی ازش در واقع پرداخت نکرد، امساک کرد. این اعطا و منع پیغمبر، اینا بیانه نمیخواد؟ اونم در ساحت مسائل اجتماعی، در ابعاد مسائل اجتماعی، در همین مسائل مالی، مگه پیغمبر اینقدر انفاقات نکرد؟ نگفته به چه حساب شما دارید میبخشید؟ چه نیکار انجام میدید؟ چرا بیانه نخواستید ازش؟ چرا بیانه نخواستید؟ در مسائل مختلف مالی شما خوب ملاحظه فرمودید، در مسئله خمس حضرت فرمودید این خمسش مال منه. خب مگر اینجا ذینفع نبود پیغمبر؟ چرا نگفتید که یا رسول الله شما هم شهادت میدید بده، ولی شما ذینفعی، یه شاهدی بیاد که زینف نباشه که این مال مال شماست؟ چرا قبول کردن همه مسلمین؟ جمیع افعال و سکنات پیغمبر در جمیع امور، اونم امور اجتماعی، اونم در ابعادی که تمام جامعه رو درگیر میکنه، همش مورد قبول بود. سمع و طاعه، شما فرمودید چش. بعد میاد میگه که اگه به مال ذمیشون ایشون باید بیانه بیاره. ملتفید اصلا چی داری میگی؟ خوشوتون اسم گذاشتید عالم؟ میفهمید که این نفی اسلام و مسلمانی است؟ اصلا چیزی نمیشه ثابت بشه دیگه، امکانه ثبوت نداره دین. وقتی پیغمبر اکرم حرفش حجت نباشه و نیاز به بیانه داره، یعنی دو تا آدم معمولی بیان اثبات کنن حرف پیغمبر رو، چه میگه آقا؟ چرا برای اثبات دستگاه قضایی خلافت شما پیغمبر اکرم اونجوری در واقع دین خدا رو اینجوری خراب میکنید؟ چرا؟ اگر یک عاقلی که فارغ از دین نگاه کنه به دین شما، به شما خنده نمیکنه؟ این دین مضحک نیست؟ اسلام مسخره نمیشه؟ واقعا معاذ الله، انسان برای توجیه رفتار دیگران، آخه شما چه منافعی دارید مطلب؟ البته منافع شما مشخصه، چون اگر بخواید گفت قبول بکنید تا آخر باید جلو برید. و ملتفتید که شما دارید یک قضیه پارادوکسیکال به قول امروزی یا تناقض نما میگید. دقت بفرمایید، من این مطلب رو خوب میفهمید. دارید یک قضیه میگید که این قضیه به قول آقایان مایل زمن وجود عدم هست، تناقض درونی داره این قضیه. یعنی چی؟ ببینید این توضیح بدم. ما یک سری قضایا داریم که اگر شما بخواید این مطلب رو، یعنی حکمی که در این مسئله آمده، خوب دقت کنید عزیزان، خواهش میکنم، اگر حکمش رو بخواید بپذیرید، بگیم آقا این صحیحه یعنی باطله، یعنی پذیرش اون اما یلزم من وجوده عدم و عرض کنم قضایی پارادوکسیکال یک بابی است تو منطق، که اگر بخوام اینو بپذیریم بگیم آقا صحیحه، لامحاله، باید بپذیریم که این باطله. مثلا چی؟ مثلا فرض بفرمایید، حالا این مثال مشهورش این قضیه است که میگن، حالا تعبیر ما من آم من الا وقت خاص، شما یک قضایی دارید که عمومیت داره، همه اینجوریان، همه اینجوریان، همه اینجوریان، درست شد؟ این قضیه میگه که هر چیزی که عمومیت داشته باشه، قضیه عمومی، همه مردم، مثلا فرض کن همه مردم ایران اهل ایمان و اسلام هم، درست شد؟ عمومه دیگه، یه عمومیتی داره. این قضیه میگه هر قضیه عمومی که بگید که مثلا فرض کنید عمومیت شمولی داشته باشه، این یه سری به اصطلاح خاص هم داره، یه سری موارد ازش خارجه. آقا همه مردم ایران اهل ایمانن؟ نه آقا جان، بعضیا نیستن. همه مردم ایران وطن دوستن، وطن پرستن؟ نه، همه بعضیا نیستن. هر قضیه که بگید همه کل شمول عموم داشته باشه، یک خصوصی هم داره، یه سری از موارد ازش خارجه، درسته؟ خب شما این قضیه رو قبول، بله آقا قضیه جالبی است، خب قبول داره قضیه رو، بله مؤمن عامل هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده. برمیگردیم به خود همین قضیه، آیا خود این قضیه عام نیست؟ شما میگید مؤمن عامه، هر قضیه عامی که تخصیص خورده، این قضیه چی؟ خود این قضیه چی؟ تخصیص خورده نخورده؟ میگیم که بله دیگه، باید شامل خودش بشه دیگه. به مجرد اینکه گفتی این قضیه که عامی که همه هستند برخی نیستند تخصیص خورده، یعنی خود این قضیه بعضی مواردش اینجوری نیست، یعنی ما عامهایی داریم که تخصیص نخورده، یعنی چی؟ یعنی خودش داره خودش نفی میکنه. اثبات این قضیه مساوی با نفی این قضیه است. یا حالا یه مثال ساده‌تر بزنیم، یه کسی میاد میگه که آقا ببینید این شهر رو دیدید، اهل یه بنده خدای اهل یه شهری است، مثلا فرض کنید حالا شهر قم، فرض بفرمایید جسارت نباشه به قمی، میاد میگه که آقا یک قمی میاد میگه آقا این مردم این قم همه دروغگوان، مردم قم همه دروغگوان. میگم عجب، مردم همه؟ میگه همه دروغگوان بلا استثنا، همه دروغگوان. میگم شما کجایی هستی؟ میگه خب من قمی هستم. میگم خب اگه قرار باشه همه مردم قم دروغگو باشن، خودم دروغویی، پس اونی که داری میگی دروغه. یعنی خودت داری اثبات میکنی که دروغ داری میگی، پس اینجور نیست که همه مردم قم دروغگو باشن. یعنی شما دارید که حرفی میزنید که این حرف خودش نفی میکنه. حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم عرض بکنیم اگر شما آمدید گفتید بپذیرید، ما قبول میکنیم، باش پیغمبر اکرم فرمود چی؟ این قضیه بیانه از شما از کجا آوردید که آقا برای شهود و برای، یعنی برای اثبات دعوا بیانه میخوایم؟ پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم که برای اثبات هر دعوایی ما نیاز به بیانه داریم. اینو دارید میگید دیگه، پیغمبر برامون فرقم نمیکنه، من باشم، من پیغمبر باشم، زهرا باشه، هر کی بخواد باید بیانه بیاره، درسته؟ قضیهتون اینه دیگه. خب پس ما گفتیم پیغمبر فرمود برای اثبات هر دعوایی بیانه لازم است. سوال، این قضیه درسته؟ بله آقا درست، پیغمبر فرموده. خب سوال میکنیم این قضیه شامل خودش میشه نمیشه؟ باید بشه، این قضیه مثلا استثنا نداره. پس بنابراین پیغمبر که این حکم رو فرمود که ولو پیغمبر یک حرفی زد بیانه میخواد، برای خود این قضیه بیانه آورد یا نیاورد؟ برای خود این قضیه بیانه نیاورده، همینطوری پیغمبر گفته و هم اعلام کرده. هیچ کس نگفته برای این قضیه خود، اصلا برای هیچ حکم پیغمبر بیانه نیاورده، احکام خدا رو بیان کرده، گفته من پیغمبرم از جانب خدا حرف زدم، اینم احکام خداست، شما گفتید سمع و طاعت. پس برای اثبات بیانه از لسان پیغمبر بیانه ندارید، پس چطور این حکم ثابت میشه؟ اگر بپذیرید که پیغمبر اکرم فرمود برای هر حکمی و هر ادعایی بیانه لازم است، پس این همین حکم هم بیانه میخواهد و چون بیانه ندارد همین باطله، همین حکم باطل است. یعنی پذیرش این مطلب مساوی با نفی این مطلب است و شما نفهمیدید دارید چی میگید. دستگاه خلافت بر روی آب استوار آجان، زیاد تلاش نکنید به جای نخواهید رسید، هر چی بیشتر تقلا کنید بیشتر فرو خواهید رفت در این منجلاب. اینم پاسخی است که به این مطلب داده میشه. پس عرض کردیم، بازم تکرار میکنم مطلب کاملا واضح بشه، اگر شما قبول بکنید که ولو پیغمبر اکرم برای اثبات دعوای خودش بیانه لازم دارد، اگر ادعایی بکنه بیانه میخواد، برای همین قضیه بیانه که خودش فرموده بیانه لازم داره و بیانه نیاورده، چون بیانه نیاورده برای قضیه در واقع وجوب اقامه بیانه برای حکم، هر حکمی چون بیانه نیاورد، این قضیه باطل است و اینجوری نیست که هر حکمی بیانه بخواهد، تمام دیگه، هیچ استدلالی لازم نداره. پس حرف شما در واقع به یک تناقض رسید و وقتی که اون زیر ریشه خراب شد، کل این بنا فرو خواهد ریخت. انشاءالله این از که دیگه تقریبا ما بحثمون در این ناحیه تمامه، در بحث در رد شهود. البته مطلب خیلی میشه از اینه، من دیگه از کنم که احساس میکنم مستوفیست بحث، ولی ادله دیگه هم هست میشه اقامه کرد که انشاءالله اگر فرصت دیگه‌ای باشه مجاری به صورت مبسوط‌تر باید بیان بشه، اگر توفیق باشه در جلسه آینده انشاءالله به در روی کرده دوم دستگاه خلافت خواهیم پرداخت. والحمدلله، انشاءالله الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم انشاءالله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.